جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما بخیر. ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، دعوت میکنم با خبر جهان اسلام همراه باشید. عزاداری شیعیان عراق در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. شهرهای عراق خصوصا کربلا و نجف صبح امروز شاهد برپایی دسته های عزاداری در سال روز شهادت دخت نبی مکرم اسلام بود. همساله در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا دسته های عزاداری از مناطق مختلف عراق و حتی خارج از این کشور با حضور در کربلا و نجف عزاداری می کنند. همچنین مراسم عزاداری سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها با حضور پرشور صدها نفر از زائران ایرانی در 14 هتل مدینه منوره برگزار شد.
به شهر مدینه که وارد می شوی، حزن و بغض و اندوهی عجیب را حس می کنی. چه وقتی که به زیارت قبر پیامبر اکرم صلوات الله علیه می روی و چه وقتی که قربت 4 امام معصوم علیهم السلام را می بینی که غریبانه در قبرستان بقی دفن شدند. همان جایی که گرد و غبار قربتش نه چشم ها که دلها را هم می سوزاند.
سلام من به بقیع و 4 قبر غریبه.
اما شاید آنچه از همه بیشتر دل هر زائری را غصه‌دار می کند، غریب بودن حضرت زهرا سلام الله علیها در شهر مدینه است. این غصه وقتی بیشتر می شود که در ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مدینه باشی.
امام صادق فرمودند رحمت خدا بر آن کسی که بر مادر ما بلند بلند گریه کنه، اون هم تو مدینه.
بیش از 5000 زائر ایرانی حاضر در مدینه منوره این روزها در سوگ بانوی دو عالم نشستند.
یا بنت محمد المصطفى
مادرم عزیز زهرا، خدا ان شاء الله که همه مریضا رو شفا بده.
خداوند برات آزادی ملت‌های مسلمان که گرفتار استکبار جهانی هستند رو برای ما فراهم بکنه.
زائرانی که در سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اشک ماتم می‌ریزند و چشمانشان به درب خانه حضرت زهراست با یک دنیا حرف و بغضی که در دل دارد.
هیزمم انگار کوتاه که بیاد، اما میخه در کوتاه نمیاد.
مجتبی شاه‌سونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
پیشرفت مطلوب طرح توسعه صحن حیدری حرم مطهر علوی. مهندس ناظر بازسازی فضاهای صحن حیدری گفت طرح مقاومسازی و بازسازی قسمت جنوبی صحن در زمینی به مساحت 1500 متر مربع در هفته‌های آینده به بهره برداری خواهد رسید. حسین المرشدی افزود این صحن بارگاه منور علوی را به خیابان الرسول و خیابان امام صادق متصل می‌کند. وی تصریح کرد طرح توسعه صحن‌های 4 طرف حرم مطهر در مساحتی بالغ بر 3300 متر مربع در حال انجام است. ایران و فلسطین مقام‌های نخست مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در بغداد را کسب کردند.
با پایان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در بغداد، نفرات نخست این دور از مسابقات معرفی شدند و استاد مهدی شایق، قاری برجسته ایرانی، رتبه نخست را در بخش تلاوت کسب کرد.
لطف خدا و اهل بیت بود که تونستم تو این مسابقات خدا رو خوب بخونم و اول بشه. بعضی از کشورها به نظر من خیلی از قبل شرکت کننده هاشون بهتر شدن، مثلا مثل بنگلادش، بعد کشورهای دیگه که مثل مالزی خوب بودن، اندونزی خوب بودن، ولی بعضی از کشورها به نظر من سطح تلاوتشون خیلی بهتر از قبل شده.
استاد مهدی شایق پیش از این در مسابقات بین المللی سال 92 کشور تونس مقام اول را کسب کرده بود. در بخش تلاوت به ترتیب قاریان عراقی و مصری در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند، اما در بخش حفظ قرآن کریم رتبه نخستین دور از مسابقات را محمد سامی متولی قاری جوان کشور فلسطین به دست آورد.
این موفقیت را به مردم فلسطین به ویژه مردم صبور غزه اهدا می‌کنم و آرزوم اینه که انشاءالله به زودی در کشورم فلسطین شاهد برگزاری چنین مسابقاتی باشیم.
در بخش حفظ قرآن کریم مقام‌های دوم و سوم نیز به قاریانی از لیبی و عراق رسیده. این مسابقات البته میهمان ویژه‌ای هم داشته. شیخ احمد نعینه قاری برجسته مصری که با تلاوت آیاتی چند انس با قرآن را در این محفل نورانی و معنوی دوچندان کرد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه خبرها. گزارش‌های اخیر اروپایی حاکی از افزایش میانگین تبعیض نژادی در هلند است. به گزارش هلند الیوم، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد بیش از نیمی از مسلمانان هلند از تبعیض نژادی رنج می‌برند و موارد حمله و تهدید علیه آنها رو به افزایش است. این حوادث نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان مسلمانان برانگیخته است. این گزارش نشان می‌دهد نزدیک به 50% از مسلمانان هلند در سال گذشته با تبعیض مواجه شده که در مقایسه با میانگین اروپایی درصد بالایی است. برخی صاحب نظران معتقدند نفرت از مسلمانان به یک وضعیت تقریبا عادی در جامعه هلند تبدیل شده است و درخواست مسلمانان برای جلوگیری از این پدیده با واکنش ملایمی از سوی مقامات هلند مواجه شده است. تنها در 6 ماه اخیر بیش از 40 رفتار نژادپرستانه علیه مسلمانان در شهر فرانکفورت آلمان گزارش شده است. بنابر تازه ترین آمار منتشره، حملات و رفتارهای نژادپرستانه علیه مسلمانان در کشور آلمان در 1 دهه اخیر بیش از 40% رشد داشته است.
اعتراض مسلمانان آلمان به ناتوانی دولت در مهار رشد فزاینده اسلام حراسی در این کشور. شورای مسلمانان شهر فرانکفورت برای چندمین بار با ارسال نامه اعتراضی به مقامات این شهر خواهان مدیریت بهتر دولت شد. زهرا خالد، عضو شورای مسلمانان شهر فرانکفورت:
لقد كان هناك مختلف اوجه الفشل.
متاسفانه علتهای مختلفی برای این ضعف و ناتوانی وجود داره. به نظر من علت اصلی اون حمایت برخی سیاست مداران و اعضای دولت از افراد و جریان‌های اسلام ستیزه. البته علت دیگر آن هم حضور افرادی با گرایش‌های ضد اسلامی در پست‌ها و مناصب دولتیه و همین سبب شده تا بیشتر شکایات علیه اسلام ستیزان عملاً به جایی نرسه.
در 6 ماه اخیر بیش از 40 حمله و اهانت علیه شهروندان مسلمان در شهر فرانکفورت به صورت رسمی گزارش شده است. پیش از این در سال 2019 و با فشارهای مسلمانان، دولت آلمان مجوزی به کلانتری‌ها داد تا در صورت مشاهده رفتار اهانت‌آمیز با مسلمانان، فرد خاطی را تا 3 روز بازداشت کنند. اما حالا این مجوز عملاً نادیده گرفته می‌شود. خالد، عضو شورای مسلمانان فرانکفورت:
اتخذ القرار بالسماح.
هر کس از این تصمیم تخطی کرده باید طبق قانون مجازات بشه. در خیابان‌های فرانکفورت و دیگر شهرهای آلمان رفتارهای نژادپرستانه با مسلمانان اتفاق می‌افته، یا حتی زنان با حجاب و کتک می‌زنند، ولی ماموران پلیس حتی 1 ساعت هم این افراد رو بازداشت نمی‌کنند. این خلاف همه قوانین آلمان هست.
آمارها نشان می‌دهد آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که طی 10 سال اخیر رفتارهای نژادپرستانه علیه مسلمانان و دین اسلام در آنجا 45% بیشتر شده است.
همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. مشاور رهبر معظم انقلاب در نشست خبری در بیروت گفت در همه شرایط از ملت لبنان و مسئولان این کشور حمایت می‌کنیم و امیدواریم مشکلات و آلام مردم لبنان به زودی برطرف شود. آقای لاریجانی پس از دیدار و رایزنی با مقامات عالی سوریه ظهر امروز وارد بیروت پایتخت لبنان شد. وی پس از ورود به بیروت با نجیب میقاتی نخست وزیر موقت و نبیه بری رئیس مجلس لبنان درباره راهکارهای توقف حملات رژیم صهیونی و حمایت از محور مقاومت دیدار و گفتگو کرد. این سومین سفر مقامات عالی جمهوری اسلامی ایران پس از آغاز حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی به لبنان است. پیش از این آقایان قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و عراقچی، وزیر امور خارجه با هدف ابراز همدردی و حمایت از مردم لبنان به بیروت سفر کردند. وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی گفت با ادامه وضع کنونی اسرائیل تا سال 2026 باقی نخواهد ماند. موشه یعلون افزود نتانیاهو ادامه جنگ را به بقای خود در قدرت گره زده و هیچ انگیزه‌ای برای دستیابی به آتش بس در غزه یا لبنان حتی بر اساس شرایط خودمان ندارد. بر اساس نظرسنجی‌های جدید بیشتر ساکنان سرزمین‌های اشغالی معتقدند ادامه جنگ در غزه فقط به دلیل اهداف سیاسی است. و سخنگوی سازمان ملل اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، کرانه باختری و لبنان را محکوم کرد. استفان دوجاریک گفت رژیم صهیونیستی با ادامه کشتار در سراسر نوار غزه مانع رسیدن کمک‌های بشردوستانه آب و غذا به غزه می‌شود. 36 روز از محاصره شمال غزه می‌گذرد و مردم این منطقه همچنان با مشکل کمبود کالاهای اساسی و دارو مواجهند. سازمان دیدبان حقوق بشر هم اعلام کرد بیش از 90% ساکنان نوار غزه آواره شدند و مناطق بسیاری از آن ویران شده است. آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا هم اعلام کرد یک ماه است رژیم صهیونیستی اجازه ورود هیچ مواد غذایی را به مناطق محاصره شده در شمال غزه نمی‌دهد.
وضعیت آنروا آژانس امداد و کار سازمان ملل بهبود نیافته چون آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی تعهد کمک مالیش را به این نهاد امدادرسان بین‌المللی متوقف کرده است. بخشی از صحبت‌های فیلیپ لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل را می‌شنوید.
اگر آنروا را از بین ببرید، امید مردم فلسطین را از بین برده اید. رئیس جمهور منتخب امریکا درباره صلح حرف می‌زند. اگر چنین چیزی واقعیت دارد، آنروا باید بخشی از آن باشد. در شرایطی که مردم غزه با گرسنگی و مرگ و میر بی سابقه دست به گریبانند، یک ماه است که اسرائیل اجازه ورود هیچ مواد غذایی را به ویژه به شمال غزه نمی‌دهد.
همزمان بخش‌های مختلف سازمان ملل درباره اوضاع لبنان و حجم رو به گسترش تعداد آوارگان در لبنان هشدار دادند. از جمله سخنگوی سازمان بهداشت جهانی که از حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به مراکز و کارکنان بخش بهداشت و درمان لبنان ابراز تأسف کرد. مارگارت هریس سخنگوی سازمان بهداشت جهانی در این باره این گونه گفت:
عمیقا نگران افزایش حملات اسرائیل به مراکز و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی لبنان هستیم. بارها گفته‌ایم و باز هم تکرار می‌کنیم مراکز درمانی و کارکنان آن هدف نظامی نیستند. ما نگران تکرار این الگوی رفتاری اسرائیل در لبنان هستیم.
سخنگوی سازمان ملل هم تأکید کرد که رژیم صهیونیستی باید حملات مستقیم به غیر نظامیان و به ویژه به کارگیری سلاح‌های سنگین در مناطق پرجمعیت را متوقف کند. صحبت‌های استفان دوجاریک سخنگوی سازمان ملل را می‌شنوید.
حملات هوایی به سراسر لبنان به ویژه مناطق پرجمعیت جنوب بیروت ادامه داره و خسارت و آوارگی سنگینی به جا گذاشته. در حدود 50 روز گذشته به اندازه 80% کل کودکان جان باخته در لبنان در سال گذشته بر اثر حملات اسرائیل کودک کشته شده. نباید غیر نظامیان اهداف حملات اسرائیل باشند.
در شرایطی که رژیم صهیونیستی همچنان مستقیم مناطق مسکونی و غیر نظامیان را در لبنان بمباران می‌کند و در غزه هم ویرانی، نسل کشی و سیاست گرسنه نگه داشتن عمدی مردم را ادامه می‌دهد، این روزها شورای امنیت به عنوان قوی‌ترین بازوی سازمان ملل کاملا ساکت کنار نشسته و هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد. الان رئیس دوره‌ای شورای امنیت انگلیس است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23 و 9 دقیقه خواهد بود. شب بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما.
رفتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانمون در خبر جهان اسلام، جناب آقای دارابی گوینده خبر و جناب آقای داودی سردبیر خبر و دیگر عزیزان. از پخش شبکه رادیویی معارف همچنان در خدمتتون هستیم. جمعه شب 25 آبان و 13 جمادی الاولی هست. یک بار دیگه ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما عاشقان و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رادیو معارف هم خب در این ایام فاطمیه ویژه برنامه‌هایی در نظر گرفته، از جمله شهیده ولایت که از این لحظه به مدت تقریبا 50 دقیقه تقدیمتون میشه.
فاطمه اطهر وقتی میبینه ولایت و دین و ارزش‌ها در خطر هست، پا میشه سخنرانی میکنه، افشاگری میکنه، سکوت نمیکنه.
در راه تو گذشتم من از جا،
تا پای جان کنار علی ماند و شد فدا. آیین شیعه پیروی از این رشادت است، الگوی بانوان شهیده است فاطمه، او اولین شهیده راه ولایت است.
نوای مددی یا علی حیدر چجار، نوای مددی یا علی
شهیده ولایت. ولایت
تو سوگند دیدن بی کسیت این عذابت، تو سوگند دیدن بی کسیت این عذابت، من بمیرم تا نبینم که به دست تو تنهابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاس گلگون علی چون جان سپرد، نی که زهرا بل علی افتاد و مرد. چاره ساز عالمی بیچاره شد، کوثر و دخان ز قرآن پاره شد.
به جسم اطهر زهرا، ولی آهسته همه خواب و علی بیدار، سرش به بنالد با دل خون با، ولی آهسته همه رو داره آروم میکنه. گاهی صدایی از یکی میخواد بلند چه، مولا میفرماید آروم آروم. اسما میگه یه مرتب دیدم دست از غسل دادن کشید، سر به دیوار گذار، بلند بلند داره ناله میزنه. گفتم آجان تا الان خودت مرا آروم میکردی، چی شده؟ چرا اینطور داری ناله میزنی؟ خب اسما ببین نیلی شده
شنونده های نازنین، همراهان همیشگی رادیو معارف، عاشقان صدیقه طاهر صلوات الله علیها، سلام علیکم. شبتون بخیر باشه. سال روز شهادت مادر 18 سالمون رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. لایک به حق قلب داغدار وجود نازنین قطب عالم امکان حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا، لحظه به لحظه و آن به آن زندگیتون وقف خدمت به این آستان مکرم باشه و انشالله که همه ما این توفیق رو داشته باشیم که فردای قیامت وقتی ندای عین الفاطمیون سر داده میشه دستامونو بالا بگیریم و انشالله جز کسانی باشیم که در زندگیمون فاطمی زندگی کرده باشیم. سلام بر صدیقه شهیده حضرت فاطمه زهرا که همه عاشقا و دلداده ها امشب عزادار شهادت اویند. موکب رسانه رادیو معارف و ویژه برنامه شهیده ولایت بخش هایی از مستندات قرآنی خطبه فدکی حضرت رو بررسی میکنه. چقدر مهنا خواهد بود اگر در این ابتدای برنامه من دلهامون رو روانه مدینه منوره بکنیم و عرض ارادتی بکنیم به وجود اقدس خانم فاطمه زهرا صلوات الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله.
سلام من به مادری که در میان بستر فضای خالش پر از دعا و دیده تر
الهی که به حق صدیقه طاهر صلوات الله علیها از همه شما قبول باشه این عزاداری ها. خیلی همون این شبا و روزا خودمون از سر صبح رسوندیم به جلسات هیئت، بعضیا ظهر امروز هیئت بودن، بعضیا عصر، بعضیا دارن میرن سمت هیئت و جلسه روزه، بعضیا تازه دارن برمیگردن. خلاصه که الحمدلله متنعم هستیم از برکت سفره صدیقه طاهر صلوات الله علیها. هر سال هم به لطف حضرت زهرا و به لطف آقا امام عصر صلوات الله علیه شاهد این هستیم که فاطمه داره پر رونق‌تر برگزار میشه. ایشالله که قدر بدونیم، ایشالله که ما هم اهل خدمت به این آستان مکرم باشیم و خودمون رو نزدیک بکنیم به کشتی نجات حضرات اهل بیت و کشتی نجات مادرمون فاطمه زهرا صلوات الله علیها. ما در رابطه با استشهادات قرآنی خانم فاطمه زهرا در خطبه فدکیه صحبت میکنیم. البته اساتید ما به ما یاد دادن که این گونه بگه بگیم که خطبه خانم فاطمه زهرا در مدینه که بخشی از اون به در حقیقت مسئله فدک هم اشاره میکنه و فدک یکی از اون نقاط عطف اثبات مظلومیت صدیقه طاهره صلوات الله علیه است و شهرت داره این خطبه به خطبه فدکیه. خدمت شریفتون عرض بکنم که امشب این افتخار رو داریم در خدمت جناب جلال الاسلام و المسلمین روح الله راسل پژوهشگر قرآن و معارف اسلامی باشیم که محبت کردن و دعوت ما رو پذیرفتن. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی و همه زحمتکشان رادیو معارف، رادیوی فضیلت و فطرت و همچنین همه شنوندگان خوب برنامه شهیده ولایت در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم. ما در رابطه با استشهادات قرآنی صدیقه کبری صلوات الله علیها در خطبه‌ای که معروف به فدکیه هست با مردم گفتگو می‌کنیم و دوست داریم نکات ارزشمندی شما رو در رابطه با اون دسته از استشهاداتی بشنویم که بیشتر پنهان هست و حضرت زهرا صلوات الله علیها به مصادیق و معانی و تعابیر و تعاویل اونها در حقیقت اون آیات نورانی اشاره کردن. دوست داریم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. این خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها در یه نگاه کلی میشود به 7 بخش تقسیم بشه. من اگر اجازه بفرمایید امشب یه کمی در مورد اون آیاتی از قرآن کریم که در بخش چهارم که حضرتشون به بیان حکمت‌های اهم امور اعتقادی و عملی می‌پردازن یکم در مورد اینا با هم گفتگو بکنیم. مطالب مهمی داره. صدیقه طاهره مادرانه اینا رو برای ما شرح کردن به زیبایی که بدانیم که واقعا اینها فشار نیست برای ما. اون چه که خدای متعال واجب کرده یا حرام فرموده منافع مادرش وجود داره و ضررهای فراوانی رو از ما رفع میکنه و دفع میکنه. یکی از جملات نورانی حضرت این است که بعد از اینکه قرآن کریم رو و عظمتش رو بیان فرمودن میفرمایند فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک. خدای متعال چرا ایمان رو بر ما لازم شمرده؟ برای اینکه ما رو از شرک تطهیر بکنه و پاک بکنه. یکی از آیات نورانی قرآن آیه 82 سوره انعام بسیار زیبا می‌فرماید که چرا اصلا قرآن به ایمان گفت ایمان؟ چرا فرمود یا ایها الذین آمنو؟ چرا نفرمود یا ایها الذین اعتقدوا؟ آخه ایمان به معنای اعتقاده، ولی چرا به ایمان ایمان گفته شده؟ می‌فرماید الذین آمنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. ایمان امنیت آوره. انسان مؤمن به بی نهایت متصل شده، حس امنیت داره. انسان بی ایمان اولین دردی که دوچارش میشه احساس ناامنیه، احساس بی پناهیه. ما نباید بگیم این انسان بی خداست، باید بگیم این انسان بی پناهه، پناهی نداره. لذا میبینیم دیگه کسانی که مؤمن نیستن راحت تن به ذلت ها میدن، راحت تن به خودکشی میدن، خدایی نکرده. حضرت فرمودن خداوند ایمان رو برای شما قرار داد، شما رو از لوس شرک و از نجاست شرک پاک بکنه. خب این اشاره بکنم آیه قرآن میتونه داشته باشه. من خواهشم این هستش که همینطور که ما صحبت میکنیم شنوندگان عزیزم بالاخره اون محفوظات قرآنی اون مقداری که بلدن یه مروری بکنن، با ما همراه باشن، با ما فکر بکنن، ببینن کدوم آیه قرآن به ذهنشون میرسه. حقیر آیه 30 سوره حج به ذهنم آمد که میفرماید فجتنب الرجس من الاوثان. فرمود این بت‌ها اینها رجسه، اینها پلیدیه و اگر کسی بت پرست بشه خدایی نکرده، مشرک باشه، برای خدا شریک قرار بده، چنین کسی چون رفته سراغ چرک و رجس و ناپاکی خودش هم ناپاک میشه. بنابراین ایمان به خدای متعال این فائده بزرگ رو داره برای انسان که روح انسان رو تطهیر میکنه و پاک میکنه. همونطور که ما دستمون آلوده میشه میشوییم و اون آلودگی ها و چرک هایی که میریزه گاهی اوقات میبینیم، روح انسان هم در اثر ایمان به خداست که پاک میشه. در فراز بعدی حضرتشون میفرماین و الصلات تنزیها لکم عن الکبر. میدونید خدا چرا نماز رو برای شما واجب کرد؟ اینکه در طول روز 24 ساعت یه ربع روز رو، یعنی 1% روز میشه 1/98 روز، 1% روز میفرماید بیایید 1% روز با من صحبت بکنید. زمانش کوتاهه ولی بسیار پربرکته. چه کار میکنه برای ما؟ نماز. صدیقه طاهره سلام الله علیها فرمودن تنزیحا لکم عن الکبر، همه از آدمای متکبر بدشون میاد، همه از انسانهای متواضع خوششون میاد، آدم خاشع رو دوست میدارن. فرمود که کبر رو از شما پاک میکنه و شما رو از آلودگی تکبر و خودبزرگبینی بیجا، چون وله الکبریا فی السماوات والارض، بقای قرآن کبریایی فقط شایسته خدای متعاله نه برای مخلوقات. لذا اگه مخلوقی تکبر بکنه، نماز این کبر رو پاک میکنه. انسان در نماز